سوی حکومت ایران را برای استفاده به عنوان ابزار چانه‌زنی محکوم کرده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین حمایت مداوم ایران از حماس و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه را محکوم و گروگانگیری آنها را منفور خوانده است. اما با این خبر به اتمام این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از این میتونید شنونده میزگردی درباره اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان با اجرای محمد زرقامی باشید.
چهل و چهار سال پیش در یک شنبه پاییزی در 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و ده ها کارمند این سفارت را به گروگان گرفتند. واقعی که به گفته خود این دانشجوها قرار نبود بیش از 2 یا 3 روز طول بکشه، اما همونطور که زمان گروگانگیری بیشتر از آنچه خود دانشجوها پیشبینی کرده بودند طول کشید، تأثیرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اون هم بر ایران حتی تا همین امروز باقی است. بحران گروگانگیری که چند ماه بعد از انقلاب اسلامی رخ داد، نقطه پایانی بر روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا بود. به گزارش سرویس رادیو و تلویزیون‌های عمومی آمریکا PBS، بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران از زمان جنگ جهانی دوم تا اون زمان تنها واقعی بود که در رسانه‌ها و مطبوعات جهان بیشترین توجه رو از آن خودش کرده بود. اما در 44مین سال حادثه گروگانگیری سفارت آمریکا با ما همراه باشید تا یک بار دیگه نگاهی کنیم به این رویداد تاریخی، اما از دریچه‌ای امروزی تر، همراه با مهمانان این برنامه که با من هستند: مجید تفرشی، مورخ در بریتانیا، و عطا محمد تبریز، پژوهشگر علوم سیاسی که از ترکیه ما رو همراهی میکنند. من به هر دو مهمان سلام میکنم و شاید بد نباشه از یک سوال عمومی‌تری آغاز بکنیم با توجه به تحولاتی که امروز شاهدش هستیم در خاورمیانه و دیوار تنشی که به هر حال بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هم بیشتر بالا رفته، شاید به واسطه آنچه که داره اتفاق میفته، تا چه اندازه ما میتونیم این اتفاقات و تحولاتی رو که داره رخ میده برگرفته از همون نگاهی بدونیم که مخالفان حکومت اصولا بهش تکیه میکنن و میگن که مولودش انقلاب اسلامیه، مولودش قطع روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکاست و ما رو رسونده امروز به این نقطه‌ای که درش قرار دادیم و خاورمیانه رو هم در این وضعیت قرار داده؟ آقای تفرشی، اجازه بدید از شما شروع کنم.
بله، ببینید، مسئله گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 موضوع مهم تاریخی و تاریخ‌سازیه، در اینکه در تاریخ معاصر ایران و منطقه و حتی جامعه بین‌المللی نقش مهمی داشته، هیچ تردیدی وجود نداره. ولی اینکه همه مشکلات منطقه و معضلات کنونی دنیا رو و روابط دو جانبه و چند جانبه ایران رو منحصر کنیم به این ماجرا، به نظر من اغراق و درشنماییه. این موضوع جایگاه خودش داره، بسیار مهمه. ولی قبل از اشغال سفارت آمریکا هم منطقه در مناسبات با آمریکا دچار بحران و مشکلاتی بوده. از زمانی که آمریکا قدرت برتر دنیا شده، در بعد از جنگ جهانی دوم مسئله وجود داشته، در طی 3 جنگ عرب اسرائیل وجود داشته، 48 67 73، و همینطور در مسئله نفت، مسئله خلیج فارس، مسئله جنگ سرد، اینا مسائلی که قبل از انقلاب اسلامی ایران و اشغال سفارت آمریکا وجود داشت. البته که انقلاب اسلامی ایران و اشغال سفارت آمریکا به این مسئله بیشتر دامن زده و تشدیدش کرده، ولی منحصر کردن این ماجرا، این تحولات و این رویارویی‌ها و چند جانبه و مقابله های چند جانبه به انقلاب ایران و به گروگانگیری کار نادرستیه، اگرچه تاثیرگذاری و تشدیدش کاملا محسوس.
آقای تبریز، شما چگونه فکر می‌کنید؟ تا چند اندازه شما موافق هستید با این تفریشی؟
من فکر میکنم که نکته ای که من اولا که سلام عرض میکنم، بعد من فکر میکنم نکته ای که جناب تفرشی گفتن نکته درستی. به هر حال ما بعد انقلاب اسلامی رو در سال 57 یک اتفاقی بدونیم که محصول تحولاتی است که چه در درون منطقه داره اتفاق میفته و چه در خود ایران داره اتفاق میفته. به هر حال ما یک رگ اسلامی سیاسی رو از پیش از شاید 100 سال پیش از جمهوری اسلامی باید پیگیری کنیم که در حال رشد است و نتیجه اون یکی از محصولات این جمهوری اسلامی. اما با آمدن جمهوری اسلامی بر سر کار اتفاقهایی که میفته مهمه، چرا که به نوعی محورهایی رو که امروز محورهای مقاومت نامیده میشه رو میتونه شکل بده و یا تقویت کنه. اون زمان بعد از یعنی روز 14 آبان بعد از اینکه سفارت آمریکا تسخیر میشه، آقای خمینی در یک دیداری میگن که تمام گرفتاری های ما از آمریکاست. و بعد از اینکه در واقع این جمله گفته میشه و اتفاقهایی که بعد اون میفته، یکی از اتفاقهای مهمش تأسیس حزب الله لبنانه که بعد از این تسخیر سفارت داره اتفاق میفته، میشه در پیوند با یک رویکرد جدیدی در اسلام سیاسی دید که جمهوری اسلامی تونست اون رو کانالیزه کنه به جاهایی که میخواست، به آرمانهایی که در درون خودش قرار داده بود. این فقط مثلا در حزب الله لبنان نیست، بلکه در کشورهای منطقه دیگه، مثلا در ترکیه هم حزب الله ترکیه همزمان تأسیس میشه و اونها هم آرمانهای نظیری دارن. و میشه گفت که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و بعد تسخیر سفارت به همه دیگر گروه های مخالفی که خودشون رو در گیومه مخالف امپریالیسم میدونستن در اون زمان، چه احمد چاپا و گروه های سیاسی اسلامی، امکان این رو میده که بیشتر و قوی‌تر از گذشته، یعنی به لحاظ فرایندی بیشتر بشن و کیفیتشون بیشتر بشه و قوی‌تر از گذشته عمل کنن، چیزی که امروز هم نمی‌بینیم. چه
آقای تفرشی، از اون آرمانی که الان حالا یک اشارهی هم آقای تبریز داشتن به مسئله آرمانی که جمهوری اسلامی دنبال میکرد یا انقلاب اسلامی دنبال میکرد، از اون آرمانی که اگر برگردیم به 44 سال پیش عده ای از جوانان انقلابی وارد سفارت شدند و سفارت رو تسخیر کردند تا امروز، آیا چیزی باقی مونده به جز اون چیزی که داریم میبینیم در گفته های مقام های مسئول جمهوری اسلامی؟ چون حتی اگر نگاهی بکنیم به صفحات نشریات یا حداقل رسانه های رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ما دیگه حتی آدم هایی که نقش اساسی و تاریخی داشتن در تسخیر سفارت رو هم نمیبینیم که در این شبکه ها حضور پیدا کنند و در باره اون دوره حرف بزنن یا نظرات امروزشون رو بازگو کنن.
ببینید، در بررسی و تحلیل رویدادهای تاریخی حتما زمانی و مکانی رو در نظر گرفت، یعنی باید توجه داشت که در این موضوع گروگانگیری و سفارت آمریکا حتما مسئله شرایط اون موقع و مسابقه آمریکا ستیزی که وجود داشت و بعد در نظر گرفت. از آغاز تشکیل دولت مهندس بازرگان و دولت موقت، یکی از اتهامات جدی و شاید مهمترین اتهامی که گروه های مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی و شورای انقلاب و دولت موقت مطرح میکردن این بود که دولت بازرگان و شورای انقلاب نسبت به امپریالیسم آمریکا مماشات میکنه. سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، سازمان شرکای صدی خلق، سازمان پیکار و بقیه گروه های چپ یا متمایل به چپ به شدت انتقاد میکنن که در موضوع آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی داره با مماشات عمل میکنه و حتی شخص بازرگان، دولت بهشتی و دیگران رو متهم میکنن که با آمریکا دارن مماشات میکنن و با هم دارن مغازله میکنن و پنهانی دارن معامله با آمریکا میکنن. آمریکا ستیزی در واقع معنی لازم و کافی نیست. در اون شرایط دانشجویان انقلابی مسلمانی که سفارت اشغال کردن، به نوعی این حرکتشون پاسخ به این مسابقه آمریکا ستیزی بود، برای اینکه نشون بدن که جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، دولت و شورای انقلاب به هیچ وجه آمریکایی نیست و در واقع دست بالاتر داره در آمریکا ستیزی در مقایسه با رقبای خودش. اینطور نبود که یه عده خاصی باشن که فقط آمریکا ستیز باشن بخوان سفارت بگیرن. همه تقریبا، وقتی میگم تقریبا البته منظورم گروه های کوچک یا کمتر تاثیرگذار نیست، گروه های تاثیرگذار همه در مسابقه آمریکا ستیز حضور داشتن و یک بار خب اول انقلاب برخی از این گروه ها که خودشون وابسته به یک گروه چپ میدونستن که تکشوب هم شده، البته اونا سفارت اشغال کردن که در همون هفته اول انقلاب که ناموفق بود. ولی در اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 در واقع این بوی آمریکا ستیزی رو انقلابیون مسلمان طرفدار انقلاب اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی از بقیه رو بودند. البته اصل موضوع به نظر من شاید خیلی اهمیتی نداشت و تبعاتش بسیار مهمتر از اصل موضوع بود. و الان که نگاه میکنه خب معلومه که اون دانشجویان اکثرا یا صرفا سعی میکنن توجیه کنن یا منفعلن یا مخالفن دانشجوی 40 سال پیش، و معلومه که اون اشغال و به خصوص استمرارش و یا تبدیل شدنش به یک فوتبال سیاسی داخلی و استفاده سیاسی در جهت منافع حزبی به شدت به ضرر ایران بوده. ولی در اون موقع که در نظر میگیرین همه مشتاق این ماجرا بودن و در بد و امر، نه در ادامه، در بد و امر تقریبا هیچ گروه شاخص سیاسی هم باش مخالفت نکرد و همه موافقش بودن، اگرچه بعدا به تدریج و به سرعت همه مخالفش شد.
اما تا چند این نگاه آقای تفرشی همچنان خریدار داره؟ مثلا صحبت‌های امروز رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف رو که نگاه می‌کنیم، گفتن که آمریکایی‌ها در هر شرایطی در مقابل امنیت و پیشرفت و استقلال ما ایستادن. آیا از نقطه نظر تاریخی واقعاً چنین بود و باید آنگونه برخورد می‌شد؟ حتی اگر بگیم که یک رقابت آمریکا ستیزی هم وجود داشت، آنگونه برخورد می‌شد که ما شاهدش بودیم در ماجرای گروگانگیری و تسخیر سفارت؟
ببینید اسناد تاریخی که من مطالعه کردم، بیشتر انگلیسی، کمتر آمریکایی و ایرانی، نشون میده که دولت امریکا به هیچ وجه طرفدار انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و پیروزی و تأسیس جمهوری اسلامی نبود. تا آبان 57 100% بدون هیچ گونه شک و شبهه طرفدار حکومت پهلوی بودن. از آبان 57 تا بهمن 57 هم دنبال مماشات بودن، دنبال گزینه مدیریت بحران بودن برای اینکه اگر بشه شهر رو نگه داشت، اگر نشه در یک حکومت غیر کمونیست، غیر چپ، غیر وابسته به شوروی سر کار بیاد برای مدیریت بحران. از بعد انقلاب هم من هیچ سند مشخصی پیدا نکردم که امریکایی‌ها در صدد نابودی جمهوری اسلامی باشند، بلکه دنبال مدیریت بحران بودند و بهبود روابط بودند و حداقل کنترل روابط. دولت بازرگان سفیر امریکا رو، سفیر جدید امریکا رو نپذیرفت. آقای کاتگر رو به دلیل واهی با یک اشتباه و خبط تاریخی شخص آقای دکتر یزدی و آمریکایی سفیر بعد از سولیمان نفرستادن. یک هفته قبل از اشغال سفارت هم تیم وزارت خارجه آمریکا، تیم میز وزارت خارجه آمریکا به رهبری آقای هنری پرکس در ایران بودن، با همه مقامات ایرانی به جز آقای خمینی دیدار کردن. بنابراین هیچ گونه سندی در مورد اینکه آمریکایی میخواستن جمهوری اسلامی نابود کنن نداشتن، نه به جهت منافع انقلاب اسلامی یا مردم ایران جمهوری اسلامی، به جهت منافع خودشون، مسئله افغانستان، مسئله شوروی، مسئله جنگ سرد و مسئله نفت، مسئله خلیج فارس و ده ها دلیل دیگه. ولی مسئله گروگانگیری در واقع این روند رو تغییر داد. آمریکایی‌ها دوست انقلاب نبودن، ولی در صدد براندازی انقلاب و جمهوری اسلامی هم نبودن.
آقای تبریز، شما چگونه فکر میکنید؟ تا چند اندازه فکر میکنید که این صحبتهایی که این روزها مطرح میشه تحت عنوان حالا نگاه خاصی که به آمریکا وجود داره و نگاهی هست که از ابتدای انقلاب بوده، گویا تغییری هم نکرده، بلکه شاید ادبیاتش هم گهگاه تندتر شده بنا و فراخور مثلا دولت‌هایی که تغییر کردن، این ادبیات همچنان میتونه راهگشا باشه و نشون دهنده واقعیت حاکم بر نوع نگاه و سیاست خارجی که جمهوری اسلامی داره دنبالش میکنه؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی و رویایی با آمریکا یک منطقه 100% نداره که بگیم که حتماً و حتماً مخالفه. حتی توی این واقعی که در 13 آبان داره اتفاق میفته هم یک رگه‌هایی رو میشه پیدا کرد و سوال پرسید. سوال از این جنس که مثلا چه آقای تفرشی اینجا، چه پیشتر عباس عبدی گفتند که همه گروه‌ها، یعنی به تعبیری که با اون تدقیق که آقای تفرشی انجام دادن، مخالف آمریکا بودن. یعنی آمریکا حتی گوی سبقت رو از هم در راستای آمریکا ستیزی از هم رو بوده بوده.
نمونهش البته بود دیگه، گروه مثلا دکتر پیمان گاهی اوقات بیانیه هاشون رو که در مطبوعات اون زمان میبینیم خیلی تند و تیزتر هم هست.
درسته درسته، اما میشه اینجا باید سوال پرسید و این سوال این هست که چرا دو اقدام پیش از این که سفارت انجام شد پذیرفته نشد یا با سرکوب شدیدی همراه بود، اما اقدام مشخص 13 آبان پذیرفته بود؟ و یا اینکه روز 15 آبان ما تسخیر حمله به سفارت انگلیس رو داریم، اما چیزی که احمد خمینی میگه که میگه که اطلاع حاصل شد که چند نفر رفتن اونجا و ما جلوش رو گرفتیم، سوال اینجاست که چرا اون لحظه مهم این پذیرفته میشه؟ اون هم در شرایطی که ما میدونیم که پیش از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی روز 13 آبان، آقای صادق طباطبایی روایت میکنه که جناب خمینی با اشغال سفارت مخالف بود، اما روز 14 آبان باز صحنه تغییر پیدا میکنه و در دیدار عمومی آقای خمینی میگن که این انقلاب مهمتری از انقلاب اسلامی. ما یعنی در واقع میشه این سوال پرسید که آیا این نگاه جمهوری اسلامی یک وضعیت همواره و یکسانی داره؟ چون که باز هم در روزهای دیگری، یعنی بعد از این اتفاقات در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی در افغانستان، در عراق با مثلا آمریکا همکاری کرده سر برخی از موارد. باز آیا اینجا میتوان گفت که همه چیز 100% است؟ چنان که آن زمان نبود، من فکر میکنم که این زمان هم نیست و ما گویا که یک پروتکل های جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا داره، در جایی که با هدفش سازگار هست با اون همراه میشه و جایی که هدفش سازگار نیست، که این طبیعتا عمده این بخش رو سامان میده، مخالفت میکنه.
آقای تفرشی، من یک بار دیگه میخوام این سوال رو مشخصا از نقطه نظر تاریخی پاسخش رو بدین. این که واقعا اونطور که امروز آقای قالیباف رئیس مجلس میگه، آمریکا در مقابل امنیت و پیشرفت و استقلال ایران ایستاده بوده همیشه، آیا ما در اسنادی داریم یا تاریخ به ما این رو نشون میده؟
ببینید، آقای قالیباف چه در مقام ریاست مجلس چه در سمت‌هایی که دیگه داشتند، مباحثی مطرح میکنن، مباحثی که عمدتا استفاده ابزاری از تاریخه، یعنی ایشون علاقه به واقع‌گویی ندارن. ممکنه چیزایی که میگن واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه، ولی هدف ایشون اهداف سیاسی خودشه، مثل خیلی از سیاست مداران دیگه دنیا که تاریخ و ابزار و وسیله و ملعبه کنش‌ها و اهداف دیگه‌شون قرار میدن. ولی واقع این که امریکا در ایران خواستار ثبات بوده یا نبوده یا بدخواه ایران بوده رو باید در یک طول زمانی بررسی کرد. در خاطره جمعی مردم ایران چندین حادثه وجود داره، حالا اینجا وقت نیست راجع به همه چی گفتیم، ولی دو حادثه مهمه: اشغال ایران در شهریور 20 که امریکایی‌ها بهش ملحق شدن، نه در لحظه ولی بعداً، و بعد مسئله کودتای 28 مرداد یا براندازی دولت دکتر مصدق. هر دو تا اینا در تاریخ ایران نقش داشته و از نظر مردم ایران، حالا درست یا غلط، و بسیاری از گروه‌های تاثیرگذار سیاسی، آنچه که در سالهای بعد از 28 مرداد رخ داده مرهون مناسبات، و اونا باش مخالف بودن البته، مرهون مناسبات گسترده و عمیق ایران و امریکا بوده در عرصه نظامی، اقتصادی و صنعتی و راهبردی. بنابراین این که الان شما بیان قضاوت کنید که امریکایی‌ها واقعا در ایران نقش منفی یا مثبت داشتند، یه وجهی که به نظر من هم مثبت داشتن منفی، و هر دوشو باید با هم دید. اگه خواستین جلسه جدا راجعش بزنین صحبت کنیم، ولی خاطره جمعی مردم ایران، اکثریت مردم ایران، همه البته نه، یه جریان ضد آمریکایی بود که یه بخشیش به دلیل تحولات داخل ایران بود، یه بخشی به دلیل تحولات منطقه‌ای و به خصوص مسئله عرب و اسرائیل بود، و یه بخش هم وجود اون جو ضد امپریالیستی ضد آمریکایی که در همه دنیا وجود داشت و این نگاه رو الغا می‌کرد، بعضن درست بعضن نادرست، که آمریکا مسبب مشکلات و مصائب ایران و منطقه و جامعه بین‌المللی. بنابراین قضاوتی که ما داریم الان، یه قضاوت بعد از 44 سال، میتونه این باشه که این نگاه درش اغراق وجود داره، ولی حتما دلایل جدی هم برای این اغراق گویی وجود داشته.
و یک نکته هم آقای تبریز الان مطرح کردن، شاید پاسخش رو شما بتونید بدید، که چرا در اون بار اولی که سفارت تسخیر میشه، و البته شما اشاره کردی که نسبت داده شده بود خب به چریک‌های فدایی که مشخصا هم معلوم است که اونها انجام داده شدن، بله، این چرا مورد قبول قرار نمیگیره و مورد پذیرش قرار نمیگیره و قائله ختم میشه، اما در بار دوم تبدیل میشه به یک اقدامی که مورد تمجید از سمت آیت الله خمینی قرار میگیره و انقلاب دوم هم بهش لقب میده؟
ببینید، در بار اول که معلوم بود، هنوز دولت یه هفته، کمتر از یه هفته است انقلاب پیروز شده و آقای یزدی با اعتمادی که آقای خمینی بهش داشت میره اونجا و قائله رو خاتمه میده، یک کمیته مستقر میکنن و سفارت تحویل آقای سلیوان سفیر رو وقت میدن. ولی در بار دوم، در همون روز اول، آقای خمینی موافق نبوده ظاهرا، همونجوری که روایت مختلفی از جمله از همین آقای طباطبایی که ایشون فرمودن درست این روایت و از دیگران هم گفتن، ولی مسئله اینجاست که بلا فاصله اینجور به آقای خمینی تفهیم میشه یا ایشون خودش در میابد که مسئله اشغال سفارت فراتر از اشغال سفارت آمریکاست. در واقع این مسئله میتونه باعث بشه برای ساکت کردن اونایی که رقیب جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی هستن در مسئله مواجهه با آمریکا، و این مسئله به نظر من از همون موقع وجه المصالحه و ابزاری میشه برای مخالف با برای کوتاه کردن دست مخالفان و زبان مخالفان، به این عنوان که در واقع ما از شما آمریکا ستیزتر هستیم و در منطقه و در داخل ایران آمریکا ایران میتونه به عنوان پرچمدار مبارزه با امپریالیسم مطرح بشه، که این یک امتیازی بشه جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که میتونه بگیره. البته در کوتاه مدت حرف و این دیدگاه درست بود، ولی در دراز مدت صدمات بسیار ناگوار و ادامه داری تا همین امروز برای ایران داشته. این مسئله گروگانگیری استفاده ابزاری و سیاسی کردن داخلی از ماجرا باعث شد که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که یعنی رهبری جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که از این ماجرا حمایت بکنه، در صورتی که از لحظه اول این حمایت وجود نداشت.
آقای تبریز، حالا یک چیزی رو که من میبینم چند بارم در صحبت‌های آقای تفرشی بود، مسئله عنصر رقابت بین گروه‌های سیاسی و اینکه به هر حال از دلش یه همچین اتفاقی بیرون میاد، حاصل اون واقعا برای ایرانی‌ها و برای ایران چه بوده؟ حاصل قطع رابطه با آمریکا، حاصل گروگانگیری که البته آقای تفرشی هم یک اشاره کوتاهی کردن که من مایلم از خود ایشون هم این سوال رو بپرسم، اما حاصلش واقعا چه بوده و ما چه چیزی به دست آوردیم، چه چیزهایی رو از دست دادیم؟
شاید بشه این سوال شما رو در چند سطح جواب داد. یکی سطح خود دولت. من به خاطر اینکه در آغاز بحث گفتید که در واقع محوریت امروز رو قرار بدیم، امروز قطعنامه 13 آبان در تهران خوانده میشه. تو قطعنامه من فراسایی از این قطعنامه میخونم، میگه که به آمریکا، انگلیس و فرانسه اعلام میکنیم که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیست و اگر بمباران و کشتار وحشیانی مردم مظلوم غزه متوقف نشود، هیچ سناریویی را دور از ذهن ندارید. آگاه باشید که هویت ما با حراس افکنی در جریان اشغالگران گره خورد. سلاح‌های ما بیتاب و جمجمه‌های شما در تیررس است و بهای جان بیگناهان منافع و جانهای شما هم. در واقع این شاید بشه این رو بخشی از اون چیزی پنداشت که دستاوردیست برای جمهوری اسلامی، یعنی این که خودش رو در یک قالبی توانسته در این مدت قرار بده که محور مقاومت رو شکل بده، مناطق خودمختاری که میتوانند عمل کنند و اونها رو کانالیزه بکنه در منطقه، و در این راستا به ازبان برخی از تحلیلگران غربی هم تونسته یک موفقیت رو به دست بیاره. و وقتی هم به کشورهای جهان، مطبوعات کشورهای جهان اسلام نگاه میکنیم، البته نه تمامی اینها، ایران رو یکی از پایگاه‌های مهم می‌دونند که در مقابل استقبال ایستاده. من این نمونه بارز این رو مثلا در دوره احمدی نژاد هم می‌تونید ببینید که در سفرهایی که مثلا به ترکیه داشتن چگونه ازشون استقبال می‌شد و چه حرفایی بهشون زده می‌شد. اما در طرف مقابل این تحریم‌هایی که برای ایران از بعد از اشغال سفارت وضع میشه، وضعیت دیگری رو برای ساکنین ایران که هم پیمان با این نوع رفتارهای جمهوری اسلامی نبودند رقم میزنند. امروز در واقع ماحصلش اقتصادی است که به وجود آمد، شرکت هایی که عموما دارن ورشکست میشن. آیا همه اینها رو میشه در راستای این آمریکا ستیزی دید؟ قطعا خیر، چرا که خود نحوه رفتار جمهوری اسلامی، نحوه برنامه ریزی ها و اینهایی که در درون خودش انجام میده میشه عنوان کرد. ولی این ایدئولوژی که در مقابل آمریکا ایستاده داره در درون خود جمهوری اسلامی هم فضایی رو به وجود آورده که جا برای عناصری که رادیکال ترن و صرفا اون انقلابیگری و حزب اللهی بودن رو دارن باز شد. این رو در برنامه های مختلفی که هم از اربعینی که برگزار میشه، در جشن قدیری که برگزار میشه، همیشه دید که داره یک گروه خاصی از جامعه پروموت میشه به واسطه این تصویر، و ما بقیه افراد، کسانی که در ایران میخوان که از این کیک زندگی چیزی رو اختیار کنن، دسترسی اونها به این منافع کمتر و کمتر شده در سالهای گذشته.
آقای تفرشی با شما هم داشته باشیم همین نگاه رو که در پیوند با صحبت‌های آقای تبریز واقعا دستاورد قطع رابطه با آمریکا و حالا این دشمنی که گاهی اوقات بالا و پایین‌هایی هم داره، مثلا در دوره آقای روحانی و وزارت خارجه که آقای ظریف هست یک شکل دیگه‌ای برخورد میشه، در دوره آقای امیر عبداللهیان و آقای رئیسی به شکل دیگه‌ای باش برخورد میشه، واقعا دستاوردش برای ایران و ایرانی‌ها چی بوده به لحاظ تاریخی؟
ببینید، اشغال سفارت آمریکایی که اقدام قابل درک بود، یک پاسخ قابل درکی بود که به هیچ وجه قابل قبول نبود. یعنی به نظر من ما چطور بخوام، اگر عوامانه بخوام بگم که من در یه جای دیگه منو خرج کردم این جمله رو، ما با صورت کوبیدیم به مشت دشمن در واقع با این اقدام. یعنی یک اقدامی بود که کسانی که انجام دادن حتما برای خودشون دلایلی داشتند، ولی تبعاتی که این ماجرا داشت به مراتب ده ها برابر خسارتبار برای ایران بوده و هست. مسئله این بود که به هر حال دولت موقت با این اقدام کنار رفت، داشت که خودش داشت میرفت، ولی خواستن دولت موقت رو به عنوان سازشکار معرفی کنن. جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی به عنوان نوک پیمان مبارزه با آمریکا معرفی بکنند. بعد مهمترین مسئله این بود که تبعات مهمی که مهمترین تبعاتی که یکی از مهمترین تبعات اصلی که جنگ این جاش داشت ماجرای گروگانگیری، چشم‌پوشی کشورهای غربی در قبال تجاوز عراق به ایران بود که به نظر من برای ایران خسارات دائمی و تا امروز هم داشته. برای اولین بار گروگانگیری موفق شد که جامعه بین‌المللی به خصوص اروپا و آمریکا رو بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی متحد بکنه. تا قبل از این اتحاد به هیچ وجه وجود نداشت، بعدش هم البته عمدتاً وجود نداشت تا زمان احمدی نژاد. و مهمترین مسئله اینه که این مسئله آمریکا ستیزی برای ایرانی‌ها تبدیل به یک امر مقدس شد، در صورتی که اشغال سفارت همیشه تو همه دنیا بوده، در خارج ایران سفارت ایران گرفتن یا در داخل ایران چند بار جای دیگر رو، ولی استمرارش و تبدیلش به یک گروکشی سیاسی و فوتبال سیاسی داخلی خسارتایی رو ایجاد کرده که تا امروز هم ادامه داره. ماجرای گروگانگیری به هیچ وجه برای ایران سود نداشت، البته که برای آمریکا و متحدین آمریکا هم ضرر داشت، ولی خساراتی که برای ایران داشت و استمرار فرهنگ گروگانگیری و از دیوار سفارت بالا رفتن همواره برای ایران مضر بود، حالا چه انگلیس باشه، چه ایران باشه، چه عربستان باشه و چه سفارت ایران تو خارج. این فرهنگی که شما به زور میتونید حقتون از خارج بگیرید و با تهییج افکار عمومی انتقام بگیرید که جز خسارت و ضرر برای ایران نداشته، متأسفانه برای عده ادامه داره. ولی خرد جمعی حتی در داخل جمهوری اسلامی متوجه شده که این اقدامات جز ضرر و زیان برای منافع راهبردی ملی ایران هیچی نداشته.
ولی اون خرد جمعی مشخص نیست آقای تفرشی در کدوم قسمت فعالیت میکنه، چون به هر حال اون چیزی که از تریبون‌های رسمی می‌بینیم به شکل دیگه‌ای با این ماجراها برخورد میشه، حتی در مورد کسانی که تابعیت دوگانه دارن به نوعی.
بله درسته، ولی مواضع اخیر ایران در مورد حماس و در مورد جنگ غزه نشون داد که اون خرد جمعی یه مقداری رو به عقل برسیه، اگرچه دیر اگرچه کند. من امیدوارم که ایران کار درست انجام بده نه کار غلط. من مثل بقیه نیستم که از غلط رفتار کردن ایران خوشحال بشم و کس بزنم، من دوست دارم ایران رفتارش تصحیح بشه.
سپاس از شما، سپاس از مجید تفرشی مورخ که در لندن هستند و با ما همراه بودند، و عطا محمد تبریز که در ترکیه هستن، پژوهشگر سیاسی که ما رو همراهی می‌کردند. در نگاهی خیلی کوتاه، البته این مبحث بسیار طول و درازیه، نیاز به ساعت‌ها بحث داره، ولی خیلی کوتاه سعی کردیم که میشه گفت یک اشاره‌ای بکنیم به اتفاقاتی که افتاده در پیوند با امروز 13 آبان 1358 که 44 سال ازش گذشته. در ادامه همراه ما باقی بمونید با رادیو فردا.
دستای من گرمی یه دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی تمامو خواه کنی،
تو میتونی
خونه های خیستم و پاک کنی،
تو میتونی
تو میتونی دلم رو شاد کنی،
تو میتونی
منو از درد و غم آزاد کنی.
You can do it.
خشک من قطره قطره خون بدی، تو میتونی غمامو خاک کنی،
تو میتونی
خونه های خیسمو پاک کنی، تو میتونی دلمو شاد کنی،
تو میتونی
منو از درد و غم آزاد کنی. آسمون سیام میشه، غم و غصه تو دلم قده یه دنیا میشه، وقتی که دستای تو خونمون در میزنه، دل من پشت دیوار از خوشی پر پر میزنه. تو میتونی تمامو خواه کنی،
تو میتونی
خونه های خیستم و
تو
میتونی دلمو شاد کنی،
تو میتونی
منو از درد و غم آزاد کنی،
تو میتونی
تو میتونی تمام.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
از کسی اعتقادمون گم نیست، دست ما
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
صدای دهل میاد، صدای دهل میاد از تو سینه کشه کوهای بلند، از جاده هایی که به ده میرسن، از تو سینه کشه کوهای بلند، از جاده هایی که به ده میرسن. این صدا از دهل مدیه که غم عشقی تو دل زندونیه، سوخته با هر آتش ساده اینه، رو به روش افروز به با هر زنیه، سوخته با هر آتش ساده اینه، رو به روش افروز به با هر زنیه. صدای دهل میاد، صدای دهل میاد، هوا عبری میشه قلب عاشقش
قلبش میکشه، اون وقته که با صدای دهلش میکشه فریاد دل از تو سینه، میگه عاشقم میسوزم تا ابد اگه راه و رسم عاشقی اینه، میگه عاشقم میسوزم تا ابد اگه راه و رسم عاشقی اینه. صدای دهل میاد، صدای دهل میاد،
رادیو فرداست که با شماست.
یک نفر میاد که من منتظر دانشم، یک نفر میاد که من تشنه بودیدنشم، مثل یک موجز اسمش تو کتابا اومده، تنه اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالیه صفرمونو پر از شقایق میکنه، واسه موجای سیاه دست رو قایق